بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در رابطه با آداب زیارت امام علیه السلام است که عرض کردیم دیگه طلایی ترین زیارت عارفاً به حقه هست. آنگاه بحث عرفان که بحث معرفت پیش میاد میشه اولین خصوصیت از آداب زیارت. آنگاه همین پنج ویژگی که امام با پیامبر دارد این معرفت باید حاصل بشه.
اینها زیل عرفان
این پایین ترین حد معرفتی است که نسبت به امام باید پیدا بشه و عالی ترین حد معرفت هم از بزرگتون که متن زیارت جامع کبیر است که البته شروح مختلفی داره. یکی از شروحش کتابی است اثر از آیت الله آقای نقوی و کتابی است یک جلد فارسی هم هست. آقایان اگه توانستن تهیه بکنن، حالا من میگم آقایان یعنی عزیزان اگر توانستن تهیه بکنن، خیلی کتاب مثمر ثمری خواهد بود. یک معرفتی رو نسبت به جامعه کبیر آدم پیدا می‌کنه. دومین خصوصیتی رو که باید برای آداب زیارت رعایت کرد بحث اخلاص تحت عنوان یرید وجه الله که ما روایاتش در جلسه گذشته خوندیم. فقط یکیش رو عرض می‌کنم، از وجود ناظرین حضرت صادق که حضرت فرمودن منظار قبر الحسین و هو یرید الله، کسی که زیارت بکند کربلا را و او اراده کرده باشد خدا را، یعنی اخلاص. اخلاص قرار بود که خود راجع به اخلاص صحبت بکنیم. من سعی میکنم که در این جلسه که امشب هست در خدمتتون هستم، در این جلسه تلاشم این است که بتوانم بخشی از در واقع آداب زیارت رو بگم و تمام بکنیم که حالا جلسه بعد بحث دیگه رو مطرح بکنیم. در باب اخلاص، این که حالا اخلاص به چه معنایی هست، ببینید اخلاص یک کیفیتی است که عارض بر نیت میشه. عمل یک فعل دارای یک نیت، اخلاص عارض اون نیت میشه. کیفیتی است که عارض بر نیت میشه، یعنی شما در مقام نیت باید مخلص باشی. اولا ما در شریعت در واقع دستور داریم که بر مبنای اخلاص عمل بکنیم. آیاتی که در این زمینه وجود داره، من یکی دو تاشو مثلا فرض کنید براتون عرض بکنم. یکی در سوره مبارکه بینه است، آیه 5، و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین، و ما مأمور هستیم مگر اینکه خدا را بپرستیم در حالتی که اخلاص داریم، مخلصین للدین. این دستوره و ما امروا مأموره پرستش خداوند با ویژگی و کیفیت اخلاص هستیم. این از حیث دستور داشتن. اما خود اخلاص به چه معناییه؟ میگن اخلاص یعنی که شما عمل رو انجام بدید، انگیزه و محرک شما بر انجام این عمل جز خدا چیز دیگری نباشه. همین که جز خدا چیز دیگری نباشه سه مرتبه رو ایجاد میکنه. یعنی ما در مسئله اخلاص سه مرتبه و سه رتبه رو داریم. پایین ترین حد، حد متوسط، حد عالی. پایین ترین حد در واقع اخلاص این است که اون چیزی که انگیزه شده است برای انجام عمل، حالا عملی که ما داریم بحث بکنیم زیارت هست، برای نشان دادن به مردم نباشن، برای اینکه مردم بگن باری کلا نباشه، یا اگر عملی را ترک میکنیم از ترس مذمت مردم نباشه. آقا من عمل را انجام میدم میترسم اگه ترکش کنم مردم مثلا بدی بیرا بگن، به صرف این که خدا دستور داده است من انجام میدم. وقت اینو میگن پایین ترین مرتبه اخلاصه. همین پایین ترین مرتبه اخلاص بالاترین مرتبه بینش رو میخواد. یعنی آدم باید به جایی برسد که بداند عملی رو که داره انجام میده نه مدح مردم، تمجید مردم باعث عبین رفتنش میشه، نه مذمت مردم باعث تعالی او میشه. یعنی اقبال و ادبار مردم نسبت به اون عمل ذره اثر نخواهد. این باید به این بینش برسه. امام صادق علیه السلام فرمود لا یسیر العبد عبدا خالصا عز و جل، ابدا خالصا لله عز وجل. بندگان به بندگی خداوند عز وجل نمیرسن در حال اخلاص، حتی یسیر المد و زم اندهو سوا، تا بدانند که آقا مده مردم و زم مردم مساویه، هیچ اتفاقی رو ایجاد نمی کنه.
زنده باد و مرده باد،
هیچ اتفاقی رو ایجاد نمی کنه. این بزرگترین بینشی که آدم پیدا بکنه ها. درسته که پایین ترین مرتبه اخلاصه، ولی این آدم ها باید دارای یک بصیرت و یک بینش خیلی بالا باشه. ولی از افما لعن الممدوها اندالله لا یسیر و مزمومن به زمه، چیزی که پیش خداوند خوب است و نیکوه با زم مردم بد نمیشه، و کذالک المذموم، و چیزی که نزد خداوند بد است با تحسین و تمجید مردم خوب نمیشود. فلا تفرح به مدح احد فانه لا یزید فی منزلتک عند الله عز وجل، به تملق و مدح و تمجید مردم خوشحال نشو که با این تمجید تو ارتقاء مقام نزد خدا پیدا نمی کنی. ولا یغنی که عن المحکوم لک و المقدور علک، این بسیار عبارت عالیه. آقا جون جایگاهی که تو پیش خدا داری، نه مدح مردم تو رو میبره بالاتر، نه ذم مردم تو رو میاره پایین. او چیزی که برات حکم شده و تقدیرت شده همونیست که برای خدا انجام بده. این پایین ترین حد اخلاص. یه مرتبه بالاتر از این مرتبه متوسطه. یه عده میگن آقا جان این که من صرف اوامر خدا رو انجام بدم ولو به طمع بهشت، ولو به ترس از جهنم، اما میخوام به مردم نشون ندم، میگی یعنی به خاطر مردم انجام نمیدم، مدح و ذم مردم مؤثر نیستن، اما من ممکنه به طمع بهشت این کارو بکنم، من ممکنه از ترس جهنم این کارو بکنم، این خیلی چیز خوب نیست. بلکه یه مرتبه بالاتر آدم باید بیاد. آدم نباید خدا را و اعمالش را به خاطر این انجام بده که یا بهش را استفاده بکنه یا از جهنم اجتناب بکنه. نه، باید یه مرتبه بیاد بالاتر. مرتبه بالاتر چیه؟ من عمل را انجام میدهم به خاطر محبتی که به خدا دارم، علقه ای که به خدا دارم، شدت علاقه من به لقاء حق موجب انجام این عمل میشه. دستور مبارک کهف هم شما داره دیگه، فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا. یه عده‌ای به شوق لقاء حق به خاطر محبتی که به حضرت حق دارن در واقع انگیزه پیدا میکنن تا یک سری از اعمال رو انجام بدن. این هم خیلی مرتبه خوبیه، یعنی محرک انجام عمل عشق است. آقا کسی که به این مرتبه برسه مثل سلمان فارسیه، در وصفش میگن ان الجنه لأعشق لسلمان من سلمان للجنه، بهش عاشق تر است به سلمان تا سلمان مشتاق بهش باشن. اینقدر این به خاطر که انگیزه جناب سلمان در اعمال عبادیش عشق به خدا بوده، محبتی بوده که به خدا داشته. اما بالاتر از این هم مرتبه وجود داره که این دیگه نهایت اخلاصه. میگن آقا این که شما به خاطر محبتی که به خدا داری، به خاطر لقاء به حق عمل رو انجام میدی، باز خودت رو داری میبینی، چون تو دوست داری به لقاء حق برسی، یعنی باز خود رو داری میبینی. بالاتر از این است که شما در مقام انجام عمل بگی آقا ما همه عبدیم و تو مولا، وظیفه عبد آن است که اطاعت بکنه، تمام. من نه عشق به لقا دارم، نه عشق به بهشت دارم، نه ترس از جهنم. چون تو مولا هستی من دارم تو رو میپرستم. حضرت امین علیه السلام زبان حالش این مرتبه از اخلاصه. ما عبدتو که طمعا للجنه ولا خوفا للنار، من نه ترس جهنم و نه به طمع بهشت رو پرستش میکنم، بل وجدتو که اهلا للعباده، آجان تو مولای منی و وظیفه من عبد در مقابل مولا گوش به فرمان بودن، تمام شد رفت. و وقت کسی در این مقام از در این مقام از اخلاص که قرار بگیره، وقتی فقیر رو سیر میکنه، سوره مبارکه هل اتی نازل میشه. وقتی انگشتری میده، آیه نازل میشه. پس نزول آیه و نزول سوره در مقابل یک حرکت به خاطر نیته، یعنی عالی ترین مقام اخلاص و از تعمیر السلام داره. بنابراین یکی از چیزهایی که میتواند ما را به نتیجه عالی و متعالی در زیارت برساند، داشتن بحث اخلاصه. و بحث اخلاص هم به این سه مرتبه که گفتم، کفش که پایین ترین حد بود، من این عمل رو انجام میدم به خاطر اطاعت خدا، حالا به طمع بهش یا ترس از جهنم،
این عیب نداره، ولی مد... کف
نه، ولی این که مردم بخوان منو مد کنن یا از ذم مردم ترسم، این نیست.
اگر این شد اصلا از دایره اخلاص خارج میشه و این اطاعت و پرستش نیست.
توجه فرمودید. پس دومین ادب هم اخلاص. آقا من دارم میرم زیارت حضرت سید الشهدا، توفیقم پیدا کردم پیاده میرم، اما نه به خاطری که مردم میگن آقا فلانی عجب عاشقیه، به خاطر مدح مردم نیست. آنگاه این عبادت میشد که حضرت سید الشهدا، حضرت صادق علیه السلام فرمودن کسی اخلاص در زیارت حضرت سید الشهدا داشته باشه، جناب جبرئیل و جناب میکائیل او رو مشایعت میکنن، اون میفهمه که در پناه این دو ملک مقرب در راه میره. سومی خصوصیت از آدم شوقه. زیارت امام حسین به حسب شوق باشد، نه به حسب عادت باشه. در کتاب شریف کامل الزیاره از حضرت صادق، من اتا قبر الحسین تشوقن اله، کسی که به زیارت سید الشهدا برود در حالی که شوق به او داره، نه اجبار در کاره، نه عادت در کاره و نه انگیزه های دیگه، دلش دائما در تپشه. آدم نسبت به چیزی که ذوق داشته باشه یک حالت نشاط درونی واقعی بهش دست میده. اگه تشوقان الهی باشه، کتب الله من الامنین یوم القیامه، روز قیامت فضای اکبر، او از این فضای اکبر در امانه. و او تیه کتابه او بیمینه، نامه عملش از سمت راست بهش میدن. و کانه تحت لواء الحسین، و در روز قیامت زیر پرچم سید الشهدا قرار میگیره. حتی یدخل الجنه، پرچم سید الشهدا. این اعجاز امام حسین. حضرت صادق میفرماید نحن سفن النجات، ما همه همون کشتی نجاتیم. اعجاز سید الشهدا و سفینه الحسین اوسع و اسرع. کسی زیر پرچم امام حسین باشه، هم سریعتر به بهش راه پیدا میکنه، هم آسانتر به بهش راه پیدا میکنه. این خصوصیتی است که خدا به سید الشهدا داده، و انشاءالله ما در جلسه بعد میگیم چرا خدا این خصوصیت به سید الشهدا داده. و یسکنه فی درجته، و تحت لوای امام علیه السلام در مرتبه بهشتی او خواهد بود، در پناه امام حسین در بهشت خواهد بود. این هم بحث سوم، یعنی زیارت امام با شوق باشد، با تپش قلب باشه، اشتیاق درش وجود داشته باشه. چهارمین از بزرگتون که ادبی رو که ما باید رعایت کنیم، جمع بین اون حالت شوق با حزنه.
این پنجمی.
شوق سومی بود،
چهارمی شوق فکر میکنم
از کنم که شوق سومی بود، اخلاص دومی بود و الفان. معرفت هم اولی بود. چهارمی حزنه. حضرت میفرماید به این که حضرت صادق علیه السلام، اذا اردت زیارت الحسین فزوره، او رو زیارت کن. هرگاه اراده کردی زیارت امام حسین رو، فزوره، او رو زیارت کن. و انت حزین و مکروب، در حالی که محزون هستی. شاعسون مقبر، در حالی که پریشان قبارالود هستی. جائعون عدشان، در حالی که گرسنه و تشنه هستی. و صلح الحوائج و انصرف عنه و لا تتخذه وطنا، حوائج رو از امام بخواه و کربلا رو وطن برای خودت قرار نده. عرض کردیم زور فنصرف، زیارت کن برگرد. مال امام حسین میگن سه روزم مثلا فسق و تبتون کن و برگرد. دیگه اونجا
این حکم اون کوتاهی یک روز من،
بله،
جایی که میفرمودین یک شب بمونه،
یک شب مال سایر ائمه هست، در مورد حضرت سید الشهدا سه شب طبق دستور روایت هست. پس میفرماید و انت حزینون، در حالت محزون، یاد مصائب سید الشهدا باش، یاد شهادت سید الشهدا باش، یاد که حضرت ام کلثوم به لشکریان فرمودن انتم قتلتو انتم قتلتو اخی، شما برادر من رو کشتید، قتلن صبرا، به قتل صبر، قتل صبر یعنی برادرم رو زجر کش کردید، که حالا خودش یک بحث مصیبتی دارد که حالا در جای خودش بیان خواهد شد. خب پس حضور رو هم بیان کردیم که باید چهارمی خصوصیت دید. اما پنجمی خصوصیت، پنجمی خصوصیت میگن که آقا غسل. در باب غسل امام صادق میفرماید ان لله ملائکتن موکلین به قبر الحسین فاذا هم الرجل بزیارته فاغتسل. یه ملائکی رو موکل کرده در قبر، در ناحیه قبر سید الشهدا، هرگاه هر مردی، هر شخصی رو مرد فقط مورد نظر نیست، اهتمام ورزید به زیارت حضرت سید الشهدا، فقط است غسل کنه. ناداه و محمدون وجود نازل پیامبر عظیم الشأن اسلام او رو مورد خطاب قرار میده، یا وفد الله، ای میهمان خدا، ابشروا به مرافقتی فی الجنه، من به تو بشارت میدم به همنشینی من در بهشت به خاطر این غسلی کردی. و ناداه امیر المومنین و وجود نازنین حضرت امیر المومنین ندا میکند انا زامنون من علی ابن ابی طالب زامنم لقضاء حوائجکم، برآورده شدن حاجتاتون، دفع البلا، برطرف شدن بلایا رو، انکم فی الدنیا و الاخره،
به خاطر غسل زیارت امام.
آقا به ما میگن که این غسلی که بخوای بکنی بهترین است، بی اتفاق بیفته. بینندگان توجه بفرمایید، ممکنه الان این شرایط وجود نداشته باشه، خودتون رو به خطر به خاطر این مسئله نندازین، اما اگر شرایطش بود میگن بهتره با آب و فرات غسل کردن. حضرت صادق به هشام بن سالم میفرماید قلت فما لمن اقتصر من ماء الفرات. هشام بن سالم میگه آقا هر کسی با آب فرات غسل بکنه چی بهش میدن؟ ثم اعطاه، یعنی بره بعدم بره سراغ مزار سید الشهدا، قال اذا اقتصر من ماء الفرات و هو يريده، وقتی با آب فرات غسل کرد در حالی که اراده کرده زیارت سید الشهدا رو، تساقطت عنه خطاياه، تمام گناهانش بخشیده می شود، که یوم ولدت همو، مثل روزی بشه که از مادر زاده شده، یعنی پرونده سپید سپیده. این خصوصیت ممکنه الان امکان پذیر انجامش نباشه، ولی با هر آبی که غسل بکنن اون ناداه محمد هم نشین من در قیامت خواهی بود و ناداه امیر المومنین وجود خواهد داشت. این شد پنج تا. ششمینش این است که حضرت صادق علیه السلام بفرماید اذا وصلت الى الفرات فاغتسل، وقتی رسیدی به فرات غسل کن، حالا غسل کن، حالا هرش با هر چیزی که تولست. باز من تکرار میکنم، شاید امکان غسل به آب فرات نباشه، اما خود غسل کردن برای زیارت سید الشهدا فضیلت داره. بفرماید که وقتی غسل کردی این کار رو انجام بده، ولبس، بپوش، انزف ثوب تقدر علی، پاکیزه ترین لباس رو که برش قدرت داری، نیاز نیست بری یه لباس خیلی همچنانی بگیری، همون رو که داری بهترین و پاکیزه ترین رو چیکار بکن، در واقع تهیه بکن و بپوش بعد از اون غسل. ثم سر الى القبر، بعد برو به طرف قبر سید الشهدا، این مهمه، حافیان، در حالی که پابرهنه هستی. چرا؟ فخلع نعلنک
انک بالواد المقدس
توا، اینجا وادی مقدسه. یه عده بی حیایی کردن با چکمه رفتن، یه عده بی حیایی کردن اسب ها رو آوردن، اما زائر سید الشهدا حافیان میرود، او پای برهنه میرود. این هم ششمی خصوصیت. اما هفتمی خصوصیت، همه جا میگن وقتی میخوای بری خودتو معطر کن، خودتو آرایش کن، زینت بکن، چه کار بکن، اما از آداب زیارت سید الشهدا اجتناب از اطریات، سرمه و حتی روغن مالی کردنه. وقت داریم روایت شو بخونیم؟ بله. حضرت صادق علیه السلام میفرماید بین که اجتناب از اطریات، سرمه و حتی روغن مالی کردن، این جزء در واقع دستورات و هفتمین ادب از آداب زیارت از سید الشهدا است.
پا برهنه بودن رو
پا برهنه بودن، جزء اون لباس ما چیز کردیم. یعنی شما میتونی 6 و 7 قرارش بدی، اگر 6 قرارش دادی این میشه 7مین، درست شد؟ اما پا برهنه بودن مقیده ها. اجتناب از عطریات. ابی بصیر از امام صادق علیه السلام نقل میکند که امام در کیفیت زیارت ست شهدا اینطور فرمودند: فاذا اردت المشی اله، زمانی که اراده کردی رفتن به سوی از سید الشهدا، ولا تطیب، عطر به خودت نزن، ولا تدهن، روغن مالی نکن، ولا تکتهل، حتی سرمه هم به چشمت نزن، حتی تأتی القبر، تا اینکه انشالله برسی به مزار سید الشهدا. همه جا میگن زینت به کار ببر، اما مورد امام حسین این است که زینت به کار بردن جایز نیست و جز آداب زیارت امام حسین نیست.
با اجازتون ما فرصت کوتاهی رو داشته باشیم ببیننده های خیلی خیلی خوبمون. شاید خیلی ها مسافر اربعین داشته باشن و شاید خیلی ها انشاءالله روزیشون بشه تو همین روزهای باقی مونده، خودشون رو به خیل این حماسه بزرگ انسانی و بشری، رفتن به پاووس حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام برسونن. انشاءالله همه سفرشون به خیر باشه و همه مسافرین شما به سلامت برگردن. قبول باشه و انشاءالله یاد خدا قرین همه لحظات زندگیمون باشه. فرمودن از آداب زیارت امام حسین علیه السلام این موضوعی که الان از ابتدای محرم میهمان سفرهش هستیم و رسیدیم به اربعین الحمدلله رب العالمین، بحث بسیار خوبی هم شد. من سری میشمرم، انشاءالله پایان برنامه هم تکمیلش رو عرض میکنم: اول عرفان، دوم اخلاص داشتن، سوم شوق زیارت، چهارم داشتن حزن و پنجم غسل نمودن قبل از زیارت، ششم پاکیزه ترین لباسی که قدرت پوشیدن آن را دارید بپوشید، بعد پا برهنه باشید، و هفتم هم فرمودند اجتناب از عطریات و سرمه و زیورآلات. در خدمت شما هستیم.
عرض کنم حضور انورتون که ما هفت رو گفتیم، هشتمی پرهیز از سخن گفتن، شوخی کردن و مجادله کردن در کل این سفر زیارتی است. ابو حمزه در کیفیت زیارت امام حسین از حضرت صادق نقل میکنه که امام فرمودن اقل من الکلام، گفتگو رو به حد اقل برسانید، و اکثر من ذکر الله، اون چی که زیاد حرف بزنید ذکر حضرت حق باشد، و ایاک و المزاح، اجتناب بکنید، برحذر باشید از شوخی و الخصومه، مجادله کردن، گفتگو کردن، گفتگوهایی که مثلا به بحث بر در واقع می انجامن. خب حالا اقل الکلام چی باشه؟ حضرت صادق می فهمد به این که ازا زورتم ابا عبدالله فلزم و سمت، اصلا ملازم سکوت باشید، ملازم سکوت باشید، الا من خیرن، که اگرم میخواید حرف بزنید حرفی به خیر بزنید، که حرف خیر همون ذکر اللهه. یعنی تلاش بکنید خودتون آماده بکنید برای رسیدن به محضر امام علیه السلام، نه محضر کسی. ببینید آخه در مقابل امام علیه السلام مثل آداب میخواد دیگه. خب خیلی خدمت امام رسیدن و به امام بی احترام میکردن. اگه ما بخوایم به حریم امام راه پیدا کنیم، باید حرمت امام رو رعایت بکنیم. این سکوت یعنی حرمت رعایت کردن، این ذکر خدا گفتن یعنی اعلام آمادگی، ایجاد آمادگی کردن برای رسیدن به اون حریم انشاءالله. چون این رو آقایان بدانن در باب علی ابن مهزیار خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. علی ابن مهزیار در واقع 19 سفر به مکه مشرف شد برای رسیدن به ساحت مقدس حضرت بقیت الله، برای رسیدن به ساحت مقدس بقیت الله، نه سفرهایی که 3 بعد از ظهر امروز سوار هواپیما میشی، 6 بعد از ظهر مدینه، 7 مکه هستی، نه، 6 ماه در بدری داره رفت و برگشت، حداقلش مثلا فرض کنید 6 ماه، 7 ماه، 8 ماه در بدری داره. یه همچین سفری رو 19 سفر رفت و شرفیاب منظر امام نشد. سفر 20 نمیخواست بره. در عالم رویا گفتن بیا امسال مقصودت حاصل میشه. آمد. طبق دستوری که بهش دادن گفتن در مکه که هستی سه روز معتکف شو. بعد پیکر اونو میفرستیم دنبالت. ببین چقدر دیگه الان آماده است این طرف دیگه. 20 سال دنبال امام بوده سال 22.
و اعمالش رو طوری کرده که
جوری تربیت در واقع ترتیب داده که بتونه برسه. حالا رسیده پیک آمد. بریم بریم سوار اسب سوار اسب بریم. خب با اسب رسیدن به یه جایی. اونجا کجاست؟ اونجا خیمه امام عصر علیه السلامه. دیگه آدم به مقصودش رسیده دیگه، درسته؟ از اسبش پیاده شد این ور اون ور نگاه کرد. بهش گفتن نه یا خیلی راحت، چون حرمت حفظ نشد. سه روز دیگرش داشتن، بعد راهش دادن. از امام سوال که یبن رسول الله چرا منو گردش؟ فرمود تو به شوق من آمدی، اما وقتی پیاده شدی دنبال بودی که اسب تو کجا ببندی. شوق من با اینکه اسب تو کجا ببندی یه جا جمع نمیشه. برای رفتن به حریم امام باید از جان گذاشت، مال که حرف نداره که. خب ما هم که نمیخوایم که به دیدار ظریف بریم، این آدابو که داریم رعایت میکنیم، میخوایم از دیدار مزار به دیدار مزور بریم، به ساحت مقدس سید و شهدا، به حریمش راه پیدا کنیم، ضابط حرمت نگه داریم. و بود فرزمون از سمت این هشتمین ادب. اما نهمین ادب قبل از سفر به کربلا میفهمم سه روز روزه بگیرید. سه روز. قال الصادق اذا اردت زیارت الحسین ابن علی فصم قبل ذلک ثلاثه ایام. قبل از زیارت سید و شهدا هر کی که اراده کردی بری به زیارت امام حسین، قبلش سه روز روزه بگی. خب یبن رسول الله کدوم روزا روزه بگیریم؟ ببین ما تو کجاها دستور دادیم. باز خود امام علیه السلام بفرماید فاذا اردت الخروج الى ابي عبد الله فصم قبل ان تخرج ثلاثه ايام يوم الاربعاء و يوم الخميس و يوم الجمعه. هر کی که اراده کردی به محضر از سید الشهدا بروی فصم قبل ان تخرج، قبل از اینکه خارج بشی روزه بگیر. روز چهارشنبه، روز پنجشنبه و روز جمعه، این سه روز رو روزه بگی. این سه روز. خب ادب دهم. پس سه روز هم روزه، روزه چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه. ادب دهم. حالا که داریم به طرف از سید الشهدا میریم، میگن با آرامش و وقار برو. و قال صادق علیه السلام و توجه الیه و علیک السکینت و الوقار حتی تدخل الی القبر. وقتی میخوای بعد از که قوس کردی لباس تو پوشیدی حافیان داری میری، علیک السکینت و الوقار، با آرامش و اطمینان راه برو. با آرامش و اطمینان. بنابراین ما نداریم که کسی بخواد به مزار سید الشهدا بره سینه خیز بره، چون این خلاف اطمینان و آرامشه. با وقار باید راه رفت به حریم امام علیه السلامه
که شلوغ کنه.
شلوغ کردن نداریم ما اصلا، از این چیزها نداریم.
وقاری که شما
وقار، وقار یعنی با ادب. شما با یه بزرگی میخواید محضرش فارغی شو احترامش حفظ بکنید. اگه احترام امام حفظ نشه یعنی که ما امام رو زنده نمیدانیم. حالا برای که این وقار حفظ بشه به ما دو تا دستور میدن، میگن دو تا کار انجام بدید. یک، قصر خطاک، قدمات کوتاه بردار. کوتاه قدمات کوتاه بردار. فإن الله تعالی یکتب لک بکل خطفه حجۃ و عمره. قدم ها رو کوتاه بردار، به ازای هر قدم خدا یک حج و یک عمره برات می‌نویسه. من استشهادم اینه، بخوام یه گریزی بزنم به روزه، اما نه اینکه روزه بخونم، اینکه حضرت علی اکبر در میانه جنگ بر میگرده پیش پدر، همین رو داره رعایت میکنه، چون میدونه زیارت امام حسین این همه ثواب داره.
خود یه بار دیگه
بار. یه بار دیگه زیارت بکن سید الشهدا را. منتها خب این بازگشت یه بهانه میخواد، آب بهانه بود و الا اون آزاده و شاهزاده که میدانن اونجا آب نیست، بهانه یک زیارت دیگر از سید الشهدا است. دو، میگم قار بین خطاک این قدماتو، حالا اون قصر قدما رو کوتاه بردار، طولی قارب یعنی از عرضت هم خیلی چیز نکن، پاها به اندازه عرضشون و اینا نباشه،
خیلی
مؤدب باشه. وقت قارب بین خطاک ثم قف، هر چند قدم که میری یه توقف کن، کبر الله ثلاثین مره، 30 بار الله اکبر بگو، دوباره راه برو، ثم قف، کبر الله ثلاثین مره اخرى، 30 بار دیگر، دوباره راه برو، ثم قف، کبر الله 40 مره، مجموعش بشه 100 تا. این 100 تا رو درست کردی، هنوز نرسیدی به محضر امام علیه السلام، دوباره چند قدم که میری 30 تا الله اکبر، چند قدم که میری توقف میکنی دوباره 30 تا میگی، دوباره چند قدم که میری توقف میکنی 40 تا میگی. این علیک السکینه والوقار با این دوتا عمل، قدم ها رو کوتاه برمیداریم، هر چند گاهی نیستیم تکبیر بگیم تا اینکه اون سکینه و وقار به ما چی بشه، چون انزل الله از سکینه علی المؤمنین، سکینه رو خدا باید بر مؤمنین چیکار بکنه، نازل بکنه، راهش هم میگه ما تکبیر بگیم الله اکبر الله اکبر الله اکبر. خب اینم ادب دهم. اما ادب یازدهم استیزان، اذن دخول گرفتن برای ورود به حرم حضرت سید الشهدا. حضرت می‌فرماید به این که وقتی در مقابل حرم سید الشهدا قرار می‌گیریم، اولا آیه شریفه دارند که یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، با وارد خانه پیغمبر نشید مگر اینکه اذن بهتون بدن. خب وارد خانه پیغمبر نشید و در مقابل حرم سید الشهدا که قرار میگیری این عبارت، اللهم انی وقفت علی باب بیت من بیوت نبیک، من بر در درگاه خانه ای از خانه های پیغمبر ایستادم و آل نبیک علیه علیه السلام، وقت منعت دخول الی بیوت الا به اذن نبیه، و تو منو من کردی از وارد شدن به خانه پیغمبر مگر اینکه اذن به من بدهن، فقلت تو فرمودی در قرآن یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، شما فرمودید اذن باید بگیری. حالا وقتی بخوای اذن بگیری، اللهم انی اعتقد حرمت نبیک فی غیبته، خدایا من احترام پیغمبرتو در زمانی که در دار دنیا نیست میدانم، کما اعتقد فی حضرت زمان در زمان حیاتش حرمت داشت، و علم ان رسولک و خلفائک احیاء عند ربک یرزقون، من میدانم که خلفا و جانشینان تو اینها کسانی هستن که نزد تو زنده هستند و روزی میکنن، یرون مکان فی وقتی حاضا، اینا من رو دارم میبینن و اسمعون کلام حرف منو میشنون، و انک حجب تا کلام هم، حالا یه حجابی بین کلام هم، ولی اونا هم میشنون هم جواب میدن، فا اینی استعزن رو که یارب به اوله، خدا اول از تو اذن میگیرم، و استعزن رسول که صلواتو که علیه، بعد از پیغمبر من اذن میگیرم ثانیه، و استعزن و خلیفت کل امام المفتر از علیه طاعته طاعته فی دخول فی ساعتی هازا، بعد از این امامی که در مقابلش ایستاده ام دارم اذن میگیرم، و استعزن و ملائکتا موکلین به هازه البقعه، خدا ملائکه رو درنجبه از این ملائکه که دربان این بقعه مبارکه هستن اذن میگیرم، آنگاه بعد میگم که ادخل یا الله ادخل یا رسول الله ادخل یا ولی الله ادخل یا ملائکت الله، هی اینو تکرار میکنم، خب من اذن میگیرم اما باید به من بگن بیا، علامت به این که به من بگن بیا چیه؟ این است که میفرماین به این که فَإِنْ خَشَعَ قَلْبُكَ وَدَمَعَتْ عَيْنُكَ فَهُوَ عَلَامَتُ الْإِذْنِ، وقتی دلت لرزید عشق از چشمات جاری شد، بدون که بهت گفتن بیا تو، توجه فرمودین؟ پس این استیزان امر یک طرفه نیست، من اذن میگیرم یه کار تشریفاتی باشه، نه، من وای میستم، اذن میگیرم و تا جواب اذنم رو نگرفتم وارد نمیشم. یعنی تا جواب نگرفتم که بهم میگن بیا تو، اونتا نمیگن بیا تو. چیه؟ دو تا حالت در من ایجاد میشه، دلم میلرزه، دلم میشکنه، اشک چشمم بی اختیار جاری میشه. وقت امام صادق میفهمد وقتی یه همچی حالتی بهت دست داد، فهو علامت الاذن فلا تقفل، غافل نشی. یا کسی که به تو اذن داده یعنی حواسش به توه، تو حواست پرت نشه. فدخل، حالا داخلش. دوازدهمین ادب برای ورود به ساحت مقدس حضرت سید الشهدا، چهار تا کاره. یک، اول خم میشم بعد از اینکه فهمیدم امام به من اجازه داده بیام، خم میشم، عتب بوسی میکنم. امام صادق به صفوان بن مهران فرمودن ثم قبل العتبه، خم بشوید و اون رو ببوسید. دو، ثم ادخل مقدما رجلک الیمنا علی الیسرا، پای راست رو بر پای چپ مقدم کنید. سه، کبر الله معت تکبیر، 100 بار تکبیر بگید. چهار، و استقبل الذریح به وجهک، در حالی قرار بگید که ذریح در مقابل شما باشد. این هم دوازدهمین و سیزدهمین این است که ما زیارت نامه ای میخوانیم به زیارت معصور، حالا یا زیارت سید الشهدا در روز اربعین، یا در روز مثلا فرض کنید نیمه رجب، نیمه رمضان، یا هر روزی که هست، عاشوراست، اما زیارت معصوم. معصوم یعنی اون که از ناحیه امام علیه السلام معصوم وارد شده. پس عتب بوسی دستوره، بنا بعدش اول پای راست رو وارد میکنیم بعد پای چپ، وقتی وارد حریم شدیم 100 بار تکبیر، آنگاه رو در وجهمون رو به ذریح امام، بعد زیارت نامه میخونیم. عتب بوسی هم دستور امامه، سجده کردن، و این عبادت نیست، کما این که جناب یوسف برادرانش، پدرش و مادرش در مقابلش سجده کردن. من شمه ای از اون رو گفتم، از آداب رو گفتم، کتاب نورالعین اثر جناب آیس دهباناتی در فصل دوم 128 ادب از آداب زیارت سید الشهدا رو.
انشالله عزیزانی که علاقمند هستن این کتاب نورالعین رو مطالعه بفهمن. وقت